أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت فناك، عليك مني سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين على أولاد الحسين على أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. در معاملات یه سری شرایطی مربوط می شود به متعاملین، مثلا به فروشنده و خریدار، به مستأجر و موجر، به هبه کننده و کسی که این هبه رو میگیره و قبول میکنه. یه سری شرایط بحث ها مربوط به این قسمته، یه بحث هایی هم مربوط به اون چیزی که میخواد مورد معامله قرار بگیره، میگن شرایط عوضین، اون چیزی که مثلا میخواد فروش بره یا خریداری بشه یا اجاره داده بشه، اینا شرایطش چیه، شرایط شرعیش چیه. و یه بحث هایی هم راجع به احکام مربوط به تسلیم کردن، یعنی تحویل دادن به طرف مقابل داریم، یه احکام مربوط به تلف شدن این جنس یا پولی که در این وسط قرار بوده داده بشه و داده نشده، و مسائلی تو این زمینه ها وجود داره. اما در مورد شرایط متعاملین، در تمام معاملات متعاملین شرایطی که دارن ثابته، فرق نمیکنه. باید عاقل باشن، بالغ هم باید باشن و سفیه هم نباشن. سفیه یعنی کسی که توی معاملات سرش نمیشه، درست نمیفهمه، چیز ارزون رو یه دفعه خیلی گران میخره یا چیز گران رو خیلی ارزان میفروشه، و حتی در این زمینه از کسانی که کارشناسند یا واردن کمک نمیگیره. این فرد رو میگن سفیه، یعنی صلاح خودشو در معاملات نه خودش تشخیص میده، نه تشخیص میده که به کسی که اهلش هست باید به او مراجعه کنن. ممکنه مثلا بعضی از کسانی که تازه به حد بلوغ میرسن، به خصوص دختر خانم ها، اینا اولش این حالتو داشته باشن، از این حالت تعبیر میکنن جنبه مثبتشو به رشد. اینه اگر یه دختری یا پسری به حد بلوغ برسه و این مقدار رشد داشته باشه که در معاملاتی که یه قدری حالت خطر احساس میکنه پا عقب میکشه و از بزرگتراش کمک میخواد، این معلوم میشه که سفیه نیست، این معلوم میشه رشد داره. اما بعضی ممکنه یه همچین رفتارهای بیباکانه‌ای ازشون صادر بشه، اونها میشن سفیه. باید متعاملین عاقل باشن، بالغ باشن، سفیه هم نباشن و محجور از تصرف به خاطر ورشکستگی هم نباشن. منتها ورشکستگی یعنی چی؟ یعنی مجموع بدهی های شخص از مجموع دارایی هاش بیشتر باشه. چنین کسی میشه مفلس، یعنی ورشکستگی. مفلس در اموالش مجاز نیست تصرف بکنه، نمیتونه بفروشه بخره، البته به شرطی که این شرط معمولا زمان ما محقق نیست، به شرطی که طلبکارها از حاکم شرع یعنی از مجتهد عادل بخوان که همین مقدار مالی که این شخص داره، غیر از مواردی که تو دین استثناء میشه، یعنی خونه در حد شأن او و بقیه چیزا، غیر از اونا بقیهشو بیا بین ما تقسیم کن. همونی که میگن تومانی مثلا 2000 به هر کدوم میرسه. اگر به این مسئله راضی شدن و حاکم شهر او رو ورشکسته اعلام بکنه، از اینجا به بعد دیگه او مجاز به هیچ نوع تصرفی نیست، حتی نمیتونه بدهی بعضی از بدهکارها رو بپردازه بعد از اینکه حاکم شهر یعنی مجتهد عادل او رو از انجام معاملات ممنوع میکنه، که معمولا در زمان ما چنین چیزی اتفاق نمیفته. یعنی کسانی که به قول معروف کم میارن، بدهیاشون بیش از موجودیشون میشه، معمولا طلبکارها چنین کاری نمی کنن، یعنی با هم توافق نمی کنن که مال موجود او رو بیان تقسیم کنن. معمولا سعی می کنن که از طرق قانونی اقدام کنن و هر کدام میخوان تمام طلب خودشون رو از این شخص بگیرن. در چنین فرضی گرچه مند خدا ورشکست است، ولی ممنوع از تصرف در معاملاتش نیست. لذا اگر چنین ورشکسته‌ای که افراد هنوز نرفتن از حاکم شهر بخوان که اینو ممنوع و محجور از تصرف بکنه، چنین ورشکسته‌ای اگر بدهی خودشو به بعضی از اون افراد بده، اگر این کارو بکنه بدهیش داده میشه و اونا مالک میشن. این چنین نیست که اونا حق بقیه رو گرفته باشن، در حالی که اگر اون مقدمه اجرا شده باشه اونا تمام طلب خودشون رو نمیتونن یک جا بگیرن. البته بحث ورشکستگی و بحث مفلس بحث مفصلیه، ولی به یک مقدار مختصری من امشب اشاره کردم که ممکنه به گوش بعضی خورده بشه که آدم ورشکسته نباید تو اموالش تصرف کنه. توضیح دادم که کدام ورشکسته است که مجاز به تصرف نیست. معمولا چنین ورشکستهی در روزگار ما پیدا نمیشه. بعد اگر کسی ورشکست بشه و طلبکارا راضی بشن که همینی که هست تقسیم بشه، بعدن اگه مند خدا دارایی های جدیدی پیدا کرد، طلب اونها دیگه تمام شده، دیگه شرعن به اونها بدهکار نیست. بعد در اینجا فقط یک پرانتزی باز بکنم و او در مورد معامله با افراد کم سن و سال و غیر بالغه. در اینجا بعضی از فقها می فرماین غیر بالغ در اموال خودش، به شرطی که البته رشد داشته باشه، سفیه نباشه، می فهمه. مثلا پسر بچه ایست که سن مثلا 12-13 سالگیه و هنوز بالغ نشده ولی میفهمه، در اموال خودش تصرفات مختصر رو بعضی فقها فرمودن تصرفاتش نافذ و مؤثر، نیاز به این نیست که ولی او در این زمینه نظر بده. این نظر خیلی از فقها هاست، ولی در این حال بعضی از فقها میگن فرقی بین معاملات کم و زیاد نیست. صغیر کلن ممنوع از تصرف، مگر اینکه ولی شرعی او که پدر یا جد پدری او باشه یا وصی یکی از این دو باشه یا حاکم شرع در فرض که هیچ کدوم از اینها نباشه، ولی و قیم تعیین میکنه برای او. اگر این معامله زیر نظر او انجام بشه و با اذن او درست میشه و الا بدون دخالت او، معامله صغیر رو بسیاری از فقها ها باطل میدونن. این به طور مختصر در مورد شرایط متعامله. توی اجاره هم همینه، تو بخشش هم همینه، در سایر موارد هم همه این شروطی که گفتیم در معاملات وجود داره. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب ما و شما وابستگان و ذریه‌مون بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرماید. منطقهم الصواب و ملبسهم الاقتصاد و مشیهم التواضع. سخن اهل تقوا، سخن حق شایسته و بجاست و پوشش هر کاری که دارند، هر کاری از اونها لباسش میان رویست. لباس چیزیه که هم از آسیب جلوگیری میکنه، هم سبب زینت میشه. رفتارهای اونها این دو خصوص، این خصوصیت رو داره که میان رویست و این میان روی سبب میشه هم کار زیبا میشه و هم از آفتها دور میشه. و مشیهم التواضع، دیشب یه توضیحاتی دادیم، حالا میخوایم این فقره بعدی رو عرض کنیم. و مشیهم التواضع، سیره اینها، رفتار اینها تواضع. البته مشی به راه رفتن عادی هم گفته میشه، ولی به سلوک در زندگی هم مشی گفته میشه. و ظاهراً اینجا اون معنای عامش مراده که فقط راه رفتن نیست، بلکه رفتارهای اینها متواضعانه است. تواضع از ریشه وضع به معنی فرود آوردن، پایین آوردن میشه، در مقابل رفع که بالا بردن. ما تواضع رو به معنی فروتنی، کوچک کردن و پایین آوردن باید معنی کنیم. یه تواضع ما داریم در مقابل خدا، یه تواضع داریم در مقابل خلق خدا. در برابر خدا هر نوع سرکشی، هر نوع گردن فرازی، هر نوع منم زدن، هر چه از این قبیل باشه مذموم و ناپسنده. حتی اگر از نوع معصیت و حرامش هم نباشه، ما که هستیم در برابر خدا، آنچه داریم از آن اوست، نعمتها کلن ملک اوست و ما یه جور امانت داریم این وسط. نه اینکه دارایی ها رو نداریم، به تملیک خدا مالک شدیم، اما این ملکیت ما لحظه به لحظه است. این لحظه خدا به من داده این نعمت رو، ولی خدا داده، لحظه بعد ممکنه بگیره. همین الانم هم که داده، من باید از آن خدا بدانم و در راه خدا قرارش بدم. عنوان بصری است، روایت رو شاید شنیده باشی، یه پیرمردی از مریدای مالک ابن انس، یکی از بزرگانی که در اهل سنت طایفه قابل توجهی طرفای مصر و اونجاها پیرو به او هستند. سنی های مالکی از این شخص تبعیت میکنن و از فتاوای او. همون کسی است که کتاب الموطع رو نوشته که اولین کتاب حدیثی اهل سنت، معاصر امام صادق علیه السلام بود، یه مش مریدم داشت. از جمله یه نفر اهل بصره بود که اسمش عنوان بود، پیر مرد بود، در سن 94 سالگی هوس میکنه که بیاد از امام صادق علیه السلام علم بیاموزد. یه روز میاد در خونه حضرت در میزنه و حضرت نمیپذیرن. میگن من مشغولیت هایی دارم، عباداتی دارم، از کاری دارم، نمیرسم به این برنامه تو. این پیر مرد اعتقاد به امامت حضرت هم نداشته، میخواسته به محضر حضرت شرفیاب بشه، فقط دانش و علم یاد بگیره، دانش دوست بوده. خب این پیرمرد دلش میشکنه و میگه رفتم مسجد پیغمبر خدا، دو رکعت نماز خوندم و دعا کردم و تضرع کردم در خانه خدا که خدایا قلب جعفر ابن محمد علیه السلام رو نسبت به من مهربان کن. فرداش یا مثلا روز دیگری مجدد آمد در خانه حضرت رو در زد. این بار حضرت او رو پذیرفتن، ولی او وقتی که ابراز کرد که من آمدم میخوام از شما علم بیاموزم، حضرت او رو با این جمله اول متنبه کردن که اذا اردت حقیقت العلم فطلب اولا فی نفسی که حقیقت العبودیه. اگه اون علمای کذایی علمای حقیقی رو میخوان، نه این چیزایی که الفاظ و یه سری جملات رو دنبال هم میکنی و اینا، نه. اگه اون علم حقیقی رو میخوای که حسابی تو رو روشن میکنه، اون علمی که وقتی که میاد انما یخشى الله من عباده العلماء، وقتی که میاد خشیت از خدا هم میاد توش و خیلی آثار دیگه داره. اگه اونو میخوای فطلب اولا فی نفسی که حقیقت العبودیت، در نفس خودت اول تو اون بندگی حقیقی رو طلب کن، او رو دنبالش باش. بعد حضرت توضیح دادن که اون حقیقت عبودیت رو کسی بخواد به دست بیاره باید چند تا کار بکنه. اولیش اینه الله یرا العبد من نفسه فی ما خوله الله ملک. این که شخص نسبت به همه آنچه که خدا این متعال به او داده احساس مالکیت نکنه، یعنی مالکیت استقلالی، نگه حالا که دادن دیگه مال منه، دیگه خدا نباید جسارت میکنم فضولی کنه، نه، همچنان در ملک خدا هست، خدا عطا کرده ولی همچنان مالکیت خدا وجود داره. دوم این که و الله یدبر العبد من نفسی تدبیرن، اونجایی که بهش میگن این کارو بکن، هی این پامپا نکنه، عاقبت سنجی کنه ببینه که پایانش چجوری میشه. ای گفتن تو این معامله به این شکل رفتار بکن، نباید بگی خب اینجوری که ضرر میکنی، یا اینطوری اگه بشه مردم به ما جسارت میکنن، اهانت میکنن، ما به جایی نمیرسیم. نه، پایان کار رو اگه به شما گفتن آقا برو جلو این راهو، گفتن برو دیگه برو. و سوم و جملت اشتغاله فی ما امره الله تعالی بهی و نهاه عن، همه فکر و ذکرش این باشه که خدا به او چه دستوری داده انجام بده، او را از چه چیزی باز داشته و نهی کرده او رو ترک بکنه. جملت اشتغاله فی ما امره الله تعالی به، یعنی همه مشغولیت ذهنش این باشه. توجه کردی؟ نه اینکه یه چیزی هم باشه تو ذهنش که حالا ما وظیفه شرعی اونم حالا اگه شد بهش رسیدگی کنیم. جمله اشتغاله همه فکرش این باشه. اگه این سه تا محقق شد، اون وقت این شخص تازه میشه اون شخصی که حقیقتاً بندگی میکنه خدا رو. بعد حضرت فرمود که فاذا لم ير العبد من نفسه فيما خوله الله ملكاً هان علیه الانفاق، وقتی بنده احساس ملکیت نکنه نسبت به آنچه که خدا به او عطا کرده، خرج کردن در راه خدا انفاق براش خیلی ساده میشه. ما یه انفاق مالی داریم، بله، خب خدا میگه بده، چش میده، مال خداست، میده. یه وقت انفاق آبروه، من آبروم باید بدم، خدا داده، میده. یه وقت انفاق در حقیقت گذشت کردن از جانه، جانو میده در روح، یه معنی عام میداره. و فإذا لم ير العبد من نفسي فيما خبله الله ملكاً هان عليه الانفاق. خیلی ساده میشه براش، ساده میشه، نه به معنی این که به ضرب آب خوردن این کارو میکنه، با خودش دیگه درگیر نیست. بعضی از چیزایی که خدا برای ما قرار داده ذاتاً سخته، مثلا خدا اراده کرده که ما این سختی ها رو بکشیم، یه حکمتی درش هست. منتها ما اون چیزایی که سخته رو یه سختی دومی هم توش داریم، و اونی که ما یکی به دو میکنیم با خدا سرش. خیلی وقتا مشکل سر این دومیه، مشکل سر دومی، مشکل سر اولی خیلی نیست. برای اهل بیت علیهم السلام، برای انبیاء خدا کارایی که میکردن سخت بوده، این چنین نیست که ما بگیم ساده بوده، نه خیر، بالاخره صبر داشت امیرالمومنین علیه السلام، صبر داشت سید الشهدا. لقد عجبت من صبرک ملائکه تو السماوات، از صبر تو یا ابا عبدالله فرشتگان آسمان به تعجب افتادن. اون فرشتگانی که صبر ایوب رو دیدن، صبر زکریا رو دیدن، صبر یحیی رو دیدن، صبر ابراهیم و موسی و عیسی و بقیه انبیاء بزرگ الهی رو سلام الله علیهم اجمعین رو دیدن، ولی وقتی صبر تو رو دیدن اصلا تعجب کردن که این چه صبریه. صبر حبس نفسه، اصلا صبر معنیش اینه، صبر به حبس نفس میگه، توجه کردید؟ سختی داره، اما ما گاهی اون سختی کار رو دوچندان میکنیم. کی اون این سختی دوم از بین میریم؟ که به خودم میگیم ما کاره نیست، مثلا ما کاره نیست، همش ملک ما کارگزاریم، مثلا دست من، پای من، شکم من، گوش من، چشم من، مال من، آبروی من، همه اینا ملک خداست. وقتی اینجور باشه درگیری من با خودم از بین میره. از اون طرف کار به این معنا آسان میشه. پس هان علیه الانفاق اینجوری نیست که خب واسه اینا ضرب آب خوردن دیگه، کار رو انجام میدن. سختی رو دیگه بدون این که با خودش درگیر باشه انجام میده، و این خیلی نکته مهمیه. یه تواضع داریم در مقابل خدا، یعنی خودت رو در مقابل خدا در نهایت تذلل قرار بده. حکمان چه تو میگویی، رعیان چه تو فرمایی، من بنده فرمانم. گاهی هم چیزایی که خدا میفرماید با حساب کتابای ما جور در نمیاد. تو قرآن مکرر خدا از این چیزا داره. نوح پیغمبر کشتی رو باید کجا بسازه؟ تو مسجد کوفه، چون توی منطقه زندگی میکردی. یه چند قدم اون طرفتر شط فرات بود، به جای که بره اونجا کشتی بسازه وسط مسجد بسازه. یک کشتی عظیم این مسجد کوفه که هست بر حسب روایات خیلی بزرگتر از این هاست، و سلاطین جور قبل از اسلام هی ازش کاسته اند و کم کردن، و حالا از کدوم قسمتش کم کردن هم درست ما نمیدونیم. که یکی از کارهای امام عصر علیه السلام پس از ظهرشون گویا اینی که برمیگردن مسجد رو به اون حدود اصلیش، تو بعضی روایت داره مسجد کوفه 1000 در پیدا میکنه، اما دیگه 1000 یا عدد واقعی یا اشاره به یک عدد زیادیه، و هر صورت تعداد درها خیلی زیاد میشه. مسجد خیلی بزرگ بوده، تو اون مسجد باید کشتی میساخته. خود خدا میفرماید کلا ما مر علیه ملأ من قومه سخروا منه، آدم ها که رد میشدن از کنار و همه مسخرش میکرد که نیچه جنو خواهی بریزی تو آب، اما خدا گفته باید انجام، خدا گفته همینجا بذار. چش در جریان بنی اسرائیل وقتی یه نفر کشته شد قاتل معلوم نبود چجوری بشه. حضرت موسی فرمود ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره، گفت بین یه گاو بکشید. اونا یک صدا گفتن قالوا اتتخذنا هزوا، خب ما رو مسخره کردی، این چه ربطی به اون داره؟ خدا گفته بکن چش. بعد حالا ارتباطش بعدن معلوم شد که یه بخشی از این گاو به کشته شده رو بزنن به بدن میت مقتول، او زنده بشه و قاتل رو معرفی کنه. حالا اون داستانای بعدی، ولی از اول نگفتن بناس به اونجا برسه، گفتن گاوو بکشین حالا تا بعدا. در جریان گروهی از بنی اسرائیل که خدا نمیگه اینا کی بودن، قبل از حضرت موسی است، بعد از حضرت موسی، یه مدتی برای ماهیگیری روزای شنبه ماهی میامد رو آب، روزای دیگه ماهی ها میرفتن زیر آب نبودن. همون روز شنبه گفتن ماهی ها رو نباید بگیریم، با هیچ قاعده اقتصادی و علمی مسئله سازگار نیست. تخلف کردن، تخلفی که فأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، اینا رو ما بوزینه کردیم به خاطر این تخلفی که کردن. شنبه هم نگرفتن، شنبه ماهی رو توی حوضچه هدایت میکردن جلو حوضچه رو میرفتن، یه شنبه میرفتن میگرفتن، یعنی کلک زدن، هیله به کار میبردن. یه وقت راه حل مشکل رو خود شرع بیان میکنه، اونو دیگه نمیگن کل شرعی، خود شرع راه حل گذاشت. یه جاهای ائمه ما علیهم السلام در مورد زکات خودشون گفتن اگه این کارو بکنی زکات بهتون واجب نمیشه، چون محل اطلاع شما نیست. من میخوام توضیح بدم، بعد خود مقدماتشو بگم، اصلا بحثم به خودم میره یه جه دیگه. خود ائمه علیهم السلام ایشون گفتن که شما اگر این کارو بکنی زکات بهتون واجب نمیشه. اینو دیگه نمیشه گفت کل شرعی، کل شرعی یعنی اختراعات ما، فقط اسمشو عوض میکنیم. میگیم آقا این سود نی، این ربا نیست، این کارمزد. توجه کنید، این قرض ربوی نیست، این سپرده گذاریه. هی یه مش اصطلاحات خودمون خلق میکنیم، با اینا فکر میکنیم مسئله حل میشه. محتوا همونه، یه اسم دیگه میذاریم روش. اگر شرع یه راهی رو جلو پای ما بگذاره حل میشه مثلا. ولی اعتراض کردن که متعه و صیغه عقد موقت چه فرقی میکنه با زنا. تو اونجا همین، فقط اینجا یه کلامی هست. حضرت فرمود انما یحلل الکلام و یحرم الکرام، کلام خدا بعضی از کلمات رو، بعضی از سخنان رو سبب حلال شدن قرار میده، بعضی از سخنان رو هم سبب حرام شدن، که اون صیغه طلاق یا فسخ ادامه عقد. خدا این چنین قرار داد، نمیشه بگیم این همونه. اما بنی اسرائیل اومدن این کاری کردن، از خودشون یه راه حلی در آوردن. وقتی از خودشون راه حل در آوردن، خدا هم اونا رو مؤاخذه کرد. اگر میخواستن روی حساب کتابای خودشون حرکت بکنن که کردن، روی حساب کتابای خودشون درست عمل کرده بودن، اما اونا حساب این نکرده بودن که ما داریم تخلف امر خدا میکنیم. در برابر خدا تواضع و فروتنی نکردیم. مورد دیگه‌ای که با محاسبات عقلایی تو قرآن هست، جور در نمیاد، جریان تالوت، حضرت تالوت. راه افتادن به فرماندهی او. گفت ان الله مبتلی کن به نهر، جلوتر یه رودخانه است، تشنه اید میرسید به او، یا اصلا نباید آب بخوری یا حداقل حد اکثر یک کف آب، الا من اخترف غرفتم بیده. طبق قواعد اولیهی که همه اوغلا میفهمن اینه که اگه لشکر تشنه باشه در مواجهه با صف دشمن، قبل از این که تیر و نیزه و نمیدونم جنگ اینا رو از پادر بیاره، تشنگی اینا رو حتما به شکست میکشن. یه عده شاید از باب دلسوزی یا توجیه کردن آب خوردن خودشون رو، از این باب خوردن. پای کار که رسیدن، همونا که سیراب شده بودن، همونا عقب نشستن، همون تشنه اومدن جلو و خدا به همون عدد هم پیروزی نصیب کرد. ولی از قبل این برخلاف اون محاسبات. اینا معنیش اینه که ما باید کارو به خدا واگذار کنیم. گفته این کارو بکنی چاش. الان چقدر از من مردم هستن، من چند یکی دو تا مثال میزنم، چقدر از جوونا هستن که برای ازدواج اقدام نمیکنن، با اینکه خدا در قرآن فرموده این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله. آیه رو که میخونی واسه افراد میگه بله، ولی خدا عقلم داده. خدا عقل داده معنیش اینه که پس با آیه باید مخالفت کنه دیگه. بله، خدا اگر اینو میفرماید، از اون طرف هم قناعت باید بکنی. بخوای همه چی طبق میل و خواست پیش بره، تو اقدام تو بکن. من سراغ دارم بعضی از اصحاب مسجد ما حتی هستن که گاهی میان دخترشون تقریبا از سن ازدواج داره رد میشه، بابت اینکه من جهیزیه متناسب شأن خودم ندارم بدم. هیچ، بدبخت داره میکنه به دختر رو سر همین. و کم لهو من نظیر، چقدر زیاد. درست. و ها کذا از این موارد. تو روایت داریم که من ترک تزویج مخافت العیله فقد اساء الظن بالله. اگه کسی به خاطر ترس از فقیر شدن و به خاطر ترس از مخارج پس از ازدواج، ازدواج رو ترک میکنه، این به خدا سوء ظن داره. میگه خب آیه که خوندم، این آیه دروغه، این معلومه خدا به بعدش وفا کنه. شما الان تو این مجلس هر کی ازدواج کرده به صورت رندوم انتخاب کنید، بپرسین ازش که قبل از ازدواج وضعیت با بعد از ازدواج چه تفاوتی کرده. ولی آقای کبیری شما چه جوری هستی؟ از دیوار مردم که بالا نرفتی که. درسته، دزدی چیه؟ قدیمی‌تر مجلس ما جاها تقدیسی هم. بله آجا، اون وقت که ازدواج کردی شما فکر میکردی اینجوری میشه؟ من اینا رو همه این نکردم، بقیه هم همیشون، خود ما هم همیتون. توجه کردی؟ بله، یه فرمول واحدی نداره، بله هر کی یه جور به خیر میگذاره. البته خب تو زندگی احتمالاً حاجا خود بنده یه مراحلی ما سختی کشیدیم، بنا نیست که همه چی بر طبق میل پیش بره، ولی وقتی نگاه میکنیم غنای نسبی هست. یه چیزی چند بار باید امتحان بشه آن شریعتی تا فکر میکنی اثبات بشه؟ یه بار، دو بار، ده بار، پنجا بار، چند نفر؟ در این حال الان میگه زمونه فرق کرد. درسته، زمان فرق. تواضع یکی در برابر خدا باید داشت. تواضع در برابر خدا، یعنی وقتی خدا گفت انجام بده چش، انجام نده چش. درست. بدون نققرها، بدون این میشه تواضع. اگر کسی اینجوری باشه، اون وقت خدای متعال او رو در پیشگاه خودش بالا میبره. این حدیث من تواضع لله رفعه الله دو جور معنا میشه. امشب یه معناش میکنم، فردا شب یه معنی دیگه شو. یعنی تواضع کنه در برابر خدا، تواضع در برابر خدا. اگر اینجوری بشه، خدا هر کی که در درگاهش تواضع کنه او رو بلند میکنه. بلند کردنش نه لزوما در بین مردمه، او در پیشگاه خودش بلند میکنه این شخص رو. درست؟ تو بعضی از روایات داریم چه بسا افراد ناشناسی که اینا هیچ کس اونا رو نمیشناسه، اما اینا اگه خدا رو به هر چی، اگر خدا رو قسم بدن در هر موردی، خدا قسمشون رد نمیکنه. اینا اونایی هم که در برابر خدا کلن تسلیم. خب عرض امشب من تمام. مشروح متواضع بحث دیگه هم داره فرد شب، اگر خدا عمر و توفیق مرحمت بفرماید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. خب نام امام مجتبی علیه السلام رو در دهه محرم کمتر میبرند و کمتر میبریم، ولی ما سعی کنیم این تقصیر یا قصور رو جبران کنیم. منتها دو تا آزاده ی اون حضرت رو باب توجه به این امام غریب مظلوم قرار بدیم. امشب بریم در خانه آزاده 11 سالش، انشالله فرد شب شاهزاده 13 ساله اون حضرت رو شفیع درگاه امام مجتبی علیه السلام، کریم اهل بیت سلام الله علیه قرار بدیم. روزه عبدالله ابن الحسن روزه ایست که هم روزه امام مجتبی است، هم روزه امام حسین. علال قاعده فاطمه زهرام خیلی دوست داره. معمولا مادر بزرگا به نوه ها خیلی توجه دارن. آقا سید الشهدا علیه السلام افتاده درون گودال، کربلا همش یک طرف، اما از اون لحظه ابا عبدالله از روی اسب زمین افتاد تا شهادت اون حضرت یه چیز دیگه. آقا درون گودال افتاده، حوادث عجیب و غریبی واقعا غیر از روز عاشورا شاید زبان به درستی نمیچرخه که چه کردن با مولای ما تو اون گودال. گاهی دست جمعی می آمدند برای جسد، هر که هر حربه ای داشت با اون حربه جسارت میکرد. بعضی هم که نداشتن حربه، سنگ و چوب با خودشون میاد. اما در بعضی موقعیت هم بعضی از خبیث ها بودن، به صورت فردی میامدن جسارت میکردن. سنان به صورت فردی آمد، نقل شده تو مقاتل که هر کدام چه کردند با ابی عبدالله علیه السلام. لحظاتی قبل از این که ابهر ابن کعب بیاد، عبدالله ابن الحسن از خیمه ها دوان دوان به سمت گودال داره میاد. سید الشهدا متوجه شدن، با دست اشاره کردن، زینب کبرا میدید نزدیک بود، اشاره کردن که یا اختا احبسی گهش داری بچه دستو بیاد. دوید دنبال این بچه، دستشم باز کرده بود که بلکه بگیره، اما این بچه فرار میکرد از دست عمه، فریاد میزد والله لا افارق و عمی، به خدا قسم من دست از عمو برده میدارم. خودش رو رسول به عمو، لحظاتی کنار عمو بود، اما یه وقتی ابهر ابن کعب ملعون با شمشیر برهنه وارد شده، هرچی گشت سپری یه چیزی پیدا کنه از عمو دفاع کنه، ولی چیزی پیدا نکردی، دستهای نازک خودش رو روی سر صدا زد یا ابن الخبیثه تقتل امی، ای ناپاک زاده میخوای عموی منو بکشی. شمشیر خودشو بالا برد، یه وقت لشگر ببینن فریاد این بچه بلند شد، صدا میزد مادر ببین دستان منو جدا کردن. سید الشهدای بچه رو در آغوش گرفت، شروع کرد به نوازش کردن. فرمود برادر زاده آرام باش، لحظاتی بعد به پدرت ملحق خواهی شد. من عرضه بدارم یکی دیگر از جاهایی که هر مده نانجیب تیرست و شعبه خودشو خرج کرده اینجاست. گلوی عبدالله رو نشانه گرفت، برای بار دوم سجد و شهدا در آغوشش تیرست شعبه بگرد.